أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کتاب فلسفه مقدماتی ویراست جدید، درس فلسفه دو برای خواهران غیر حضوری جامعه الزهرا، جلسه دهم، درس چهل. همانطور که در درس های گذشته بیان کردیم، فلاسفه مشاء حرکت در جوهر را قبول نداشتن، یعنی تغییر تدریجی رو فقط در چهار تا عرض میدونن. حرکت به تغییر تدریجی رو کم و کیف و عین و وضع میگن حرکت تدریجی اتفاق میفته، ولی جوهر شیء ثابت هست و بقیه اعراض هم ثابتن و اگه بخواد تغییر اتفاق بیفته تغییر دفعی هست. ولی ملا صدرا نظریه کون و فساد در جوهر رو قبول نداره و میگه حرکت در جوهر اولا و به ذات در جوهر است، یعنی این جوهر شیء هست که نحوه وجود ثابت دارد، به نحوه وجود وقتی به آغاز به حرکت میکنه نحوه وجود سیلان، سیال و کشدار پیدا میکنه تا انتهای حرکت، و یک وجود ثابت سیال این حرکت پیوسته رو داره و با حرکت این جوهر تمام اعراض که از توابع این جوهر هستن هم حرکت میکنن، نه فقط اون چهار اعراض بلکه اعراض دیگه هم حرکت میکنن، تغییر تدریجی میکنن. لذا جهانی که ملا صدرا ترسیم میکنه یک جهان کاملا متغیر است و متحرک است که ثبات و ایستایی در آن نیست، جهان ماده. البته در درس چهل میخواد این بیان خودش رو ثابت بکنه، لذا پنج برهان در کتاب برای اثبات حرکت جوهری آورده شده. برهان اول، براهین رو که من میخوام مطرح کنم برای هر کدام نامگذاری میکنم که تا یادآوری اونها بعداً در ذهن، سپردن اونها در ذهن و یادآوریشون راحت تر باشه. برهان اول عنوانشو میذاریم متحرک به ذات. داره چند تا مقدمه درش هست. مقدمه اول اینه که بنابر اتفاق نظر همه فلاسفه، چه مشاء و چه ملا صدرا، حرکت در برخی اعراض یعنی کم، کیف، عین و وضع بدیهی است، غیر قابل انکاره. مقدمه اول. مقدمه دوم، حرکت در این اعراض، بازم همه فلاسفه قبول دارن که فاعل غریب و علت مباشر حرکت در این اعراض در جسم چیه؟ که گفتیم فاعل حرکت یعنی همون محرک که این اعراض رو ایجاد میکنه بر در جسم، یه نیروی درونی جسم هست، یعنی همون صورت نوعیه جسم. بعد با یه توضیحی میگن چرا صورت جسمیه علت مباشر حرکت در این اعراض هست. میگیم چون ما بخوایم بررسی بکنیم میبینیم جسم یه ذی حیولا تشکیل شده از یه صورت جسمیه، از یه صورت نوعیه و یه علت مفارق و مجرد و نام واهب و صبر از عالم عقل که این جسم را در واقع صورتها رو به جسم میده. اگه علت حرکت در جسم، علت در حرکت در اعراض جسم، یعنی این چهار تا اعراض که در جسم تغییر میکنن، اگر علت این حرکت ها، علت این تغییرات حیولا باشه، این احتمال باطله، چون حیولا قوه محض تو همه اجسام مشترکه. اگه بخواد صورت جسمیه باشه این اونم باز باطله، چون صورت جسمی هم بین همه اجسام مشترکه، عامل مشترک نمیتونه عامل تغییر و تفاوت باشه. واهب الصور هم نمیتونه باشه، چون واهب الصور رابطش با همه اجسام یکسانه، بنابراین فیض واحد افاضه میکنه، نمیتونه باعث تنوع در واقع تنوع آثار و باعث تغییر متفاوت در اجسام باشه. پس یه احتمال میمونه، اونم صورت نوعی است. صورت نوعی علت مباشر تغییر تدریجی و حرکت در این اعراض جسم میشن. این سیب صورت نوعی سیب بودن را دارد، چون سیب از یه ماده تشکیل شده به یه صورت، صورت نوعی سیب بودن رو داره. وقت اعراض سیب رو میبینیم داره تغییر میکنه، رنگش، مزهش، شکلش، کیف کمش داره تغییر میکنه. این تغییرم تدریجیه، پس ثابت میشه که این صورت نوعی سیب بودن، این جوهر داره این تغییر رو در این اعراض ایجاد میکند. پس مقدمه دوم این شد که علت غریب حرکت و تغییر تدریجی در اعراض جسم صورت نوعی جسمه. مقدمه سومون اینه که علت یک در واقع پدیده متغیر باید خودش متغیر باشه. به عبارت دیگه محرک باید خودش متحرک باشه تا این تحرک رو به دیگری بده، چون فاقد شی معطی شی نمیشه. چیزی که خودش ثابت باشه و حرکت نداشته باشه، وجود سیال ممتد نداشته باشه، چجوری میتونه این حرکت و این تغییر و این وجود سیال رو در دیگری ایجاد بکنه؟ علت ثابت از علت ثابت معلول متغیر صادر نمیشه، چون تخلف معلول از علتش پیش میاد. ما سنخیت علی و معلول ثابت کردیم، باید بین علت و معلول سنخیت باشه. پس لذا صورت نوعیه که فاعل و محرک برای تغییر در اعراض هست، باید خودش متحرک باشد تا این تحرک را در اعراض ایجاد کند، چون تخلف معلول از علت تام محاله. بنابراین قبلا هم ثابت کردیم که صورت نوعیه جوهره، پس بنابراین صورت نوعیه که جوهر اگه هست، پس لذا حرکت در جوهر داریم. نتیجه میگیریم که حرکت در جوهر تحقق دارد. حرکت در اعراض جز در سایه حرکت در جوهر امکان پذیر نیست. ثبات جوهر شیء نه تنها مبین حرکت اعراض آن نمی باشد، بلکه با فرض ثابت بودن جوهر شیء، حرکت در اعراض به هیچ وجه قابل تبیین نیست. حرکت در اعراض نمود و نشانی از حرکت در جوهر شیء هست. این همون صورت نوعی است. ثبت المطلوب که ما همین رو میخواستیم ثابت کنیم. این برهان اول. برهان بعدی این که ما برهان اول رو متحرک بذات نامگذاری کردیم، به خاطر این بود که می‌خواستیم ثابت کنیم که خود جسم متحرک بذات، یعنی جوهر متحرک بذات هست و ذاتاً اون صورت نوعی که در جسم هست ذاتاً متحرک است و این تحرک را به تبع اون جوهر به اعراض هم میده. برهان دوم عنوانش میذاریم تشخص به وجود است. این که میگیم تشخص به وجود است عنوان برهان دومه، اما خود برهان رو به صورت قیاس در واقع اقترانی مطرح میکنیم، به صورت صغرا و کبرا، بعد صغرا و کبرا رو تبیین میکنیم. مقدمه اول اینه که اعراض مرتبه وجودی جوهر هستن. این مقدمه اول از برهان دوم. اعراض مرتبه وجودی جوهر هستن. مقدمه دوم، اعراض حرکت می کنند، یعنی تغییر تدریجی دارند. مرتبه هر چیزی خود همان چیز است، بنابراین اعراض خود جوهرند، چیزی جدای از جوهر نیستن. قبلا هم ثابت کردیم که اعراض در واقع اعراض عرض تحلیلی هستند، معقول ثانی هستند، در خارج شیء واحد هستند. عرض و جوهر در ذهن هستش که انتزاع میشه و از هم جدا میشن، عروض اتفاق میفته. پس نتیجه میگیریم که جوهر حرکت میکند. حالا تبیین صغرامون، چرا میگیم اعراض مرتبه وجودی جوهرن؟ توضیح بدیم. برای توضیح اومدن مقدمه چینی میکنیم تا برای اون مسئله دستبندی بشه. مقدمه اول این که ما تو منطق یاد گرفتیم که مفهوم یا جزئیه یا کلی. مفهوم جزئی قابل صدق بر مصادیق کثیر نیست. چرا؟ چون از یک مصداق معین و مشخصی که وجود مستقل و منحازی در خارج داره انتزاع میشه. مثلا مفهوم جزئی بو علی سینا، امام خمینی. بو علی سینا از نظر کم، کیف، عین، متا، وضع، نسبت، ملک، فعل، انفعال، از همه اینها، از همه این نظرها، اعراض، همه این جزئیات وجودی رو در کنار مفهومش ما لحاظ میکنیم وقتی میگیم بو علی سینا. لذا یک مصداق بیشتر نمیتونه برش باشه. اما مفهوم کلی قابل صدق بر مصادیق کثیره. چرا؟ چون مفهوم کلی یه مفهوم مشترک بین مصادیق متعدده، یک مفهوم مبهم و نامعینه، در خارج به اعتبار مصادیقش وجود داره. مفهوم کلی مثل مفهوم سیاهی میمونه که از دور میاد، یه سیاهی میمونه، مثل سیاهی میمونه که از دور میاد، که قابلیت صدق بر موارد مختلف رو داره. ما اون سیاهی رو که از دور میبینیم میگیم انسانه، نه اسبه، نه شطوره، نه درخته، چیه؟ مبهمه، نمیدونیم چیه. لذا عوارض مشخصاتش معلوم نیست. عین و کم و متا و وضع و نسبت فعلا مشخص معین نیست. لذا خود مفهوم کلی به ماهو و کلی یک مفهوم امر کاملا ذهنیه، در خارج تحقق نداره. اگه در مصادیق، مگر اینکه توی اون مصادیق خودش، در ضمن مصادیق خودش مفهوم کلی هست. ما مفهوم کلی انسان، ماهو و انسان در خارج نداریم. انسان زید و بکر و امر و اینها رو داریم. پس اون مفهوم کلی انسان در ضمن زید و بکر و امر و اینهاست. خب منشأ تکثر و تعدد مفهوم کلی شد اون کم و کیف و وضع و عین و عوارض مشخصه های متفاوتی که در مصادیق مختلفه. به این کم و کیف، وضع، عین، اینها میگن عوارض مشخصه. پس منشأ تکثر و تعدد در مفاهیم کلی عوارض مشخصه است. یعنی کم، کیف، عین، متا، وضع، زید و بکر هر دوشون تحت مفهوم کلی انسان هستن. ولی چرا دوتا شدن زید و زید؟ چون زمان، مکان، نسبتش با زمان و مکان، کیفیت و کمیت، حجم و اندازه، رنگ و ویژگی های خصوصی زید با بکر فرق داره و این باعث میشه که مفهوم کلی انسان چندین مصداق پیدا بکنه. خب این عوارض مشخصه آیا ممیزاتن یا مشخصات؟ یعنی آیا فقط باعث تمییز و جدایی یه مفهوم از یه مفهوم دیگه میشن؟ ولی اون رو جزئی و متشخص میکنن و همچنان کلی و مبهم هستن، یا نه موجبه؟ ببین این سوال اینه، آیا این عوارض مشخصه ممیزاتن؟ یعنی فقط تمییز ایجاد میکنن ولی از جزئیت به شیء نمیدن و همچنان اون کلی و مبهمه، یا نه اصلا باعث عوارض مشخصه باعث تعین و تشخص فردی میشه و شیء رو از کلیت ابهام بیرون میاره و جزئی میکنه؟ فلاسفه دو جور جواب میدن. قول مشا اینه که این عوارض مشخصه هم ممیز هم مشخصه. ممیز هم مشخصه یعنی چی؟ یعنی مثلا ویژگی های مثلا بلندی، کوتاهی، چاقی، لاغری، نسبت مکان، زمان، اینها باعث میشه که این مصداق از اون مصداق جدا بشه و مشخص هم اونو فردی و جزئی هم میکنه. ولی مولا صدر میگه نه، اینا اینا فقط ممیز هستن، یعنی موجب امتیاز یک شیء از یک شیء دیگه میشن، ولی موجب تعین و تشخص فردی نمیشن. مثلا دقت کنید، انسان، ما میخوایم انسان رو مصادیقش رو مشخص کنیم، یه مفهوم کلی بهش اضافه میکنیم، مثلا میگیم انسان مذکره، بلند قده، چاقه، سیاه پوسته، چشم قهوه‌ایه، مو فرفریه، خوش اخلاقه، نمیدونم آفریقاییه، 32 ساله. همینجور ویژگی هاشو مطرح بکنیم. آیا این مفهوم کلی شد؟ این مفهوم کلیه یا مفهوم جزئی شده؟ انسانی مفهوم کلیه، ما داریم این در واقع عوارض مشخصه رو به این انسان اضافه میکنیم، مذکر، بلندقد، چاق، سیاه پوست، چشم قهوه‌ای، همه اینها رو کنار این انسان به عنوان مفهوم کلی گذاشتیم. آیا حالا جزئی شد یا نشد؟ قابل صدق بر مصادیق کثیر هست یا نه الان؟ یا اینکه جزئی فقط یک فرد مصداق دارد؟ میگه این از نظر مولانا صدر میگه این اصلا جزئی نیست، هنوز کلیه. چرا؟ چون با این حال هنوز هم آدم بپرسه کی؟ کدوم؟ تا وقتی که با دست به وجودش اشاره نکنی این هنوز کلیه. این عوارض مشخصه‌ای که به این مفهوم کلی اضافه شدن از نظر مولانا صدر فقط امارات و علامات هستن که موجب تمیز میشن، ولی موجب تشخص و تعین فردی نمیشن. اون چیزی که موجب تشخص و تعین هست وجود شیئه. یعنی اگر میلیون ها ما عوارض مشخصه رو هم به یک مفهوم کلی اضافه کنیم، بازم مفهوم کلیه، از ابهام در نمیاد، مگر اینکه وجود شخصی و واحد یک شیء رو در کنار اون لحاظ کنیم، اونگاه تعین تشخص فردی پیدا میکنه. لذا تشخص به وجود شیء هست، نه به عوارضش. اون عوارض از مراتب وجود جوهر شیء هستن. ما میخواستیم همین رو ثابت کنیم، همین رو در مقدمه اولمون، اینه مقدمه اول برهانمون، این بود که اعراض مرتبه وجودی جوهرن. بله، این اعراض عوارض مشخصه هستن که از مراتب وجودی جوهرن، وجود جوهرن. تا وقتی که وجود جوهر رو ما وجودش رو در خارج لحاظ نکنیم، این اعراض اون مفهوم رو از کلی بودن خارج نمی کنن، اون مشخص جزئی و فردی نمی کنن. پس ثبت المطلوب، این مقدمه صغرای ما ثابت شد که اعراض مرتبه وجودی جوهر هستن. این از اتمام برهان دوم. برهان بعدی، برهان سوم، عنوانش رو میگذاریم زمانمندی اجسام. با توجه به اینکه اجسام، جسم زمان دارد، میخوایم ثابت بکنیم که متحرکه. لذا اینو به صورت قیاس استثنایی میگیم. اگر جوهر متحرک نباشد، قابل اندازه‌گیری با زمان نیست. مقدمه اول. لکن مقدمه استثنامونه، لکن جوهر را با زمان اندازه‌گیری میکنند. از رفع نقیض تالی، از نقیض تالی یا رفع تالی ما نتیجه باید بگیریم. الان نتیجه‌مون میشه چی؟ نتیجه‌مون میشه نقیض مقدم. پس جوهر متحرک است. لذا برهان سوممون دوی قیاس استثنایی اینطوری شد: اگر جوهر متحرک نباشه، قابل اندازه‌گیری با زمان نیست، لکن جوهر رو با زمان اندازه‌گیری میکنن، پس جوهر متحرک است. این شد خلاصه برهانمون. خب اینجا بایستی ما تلازم بین مقدم و تالی رو توضیح بدیم. چطور میگید اگه جوهر متحرک نباشه، قابل اندازه‌گیری با زمان نیست؟ برای توضیح این مطلب در چند مقدمه این مطلب رو بیان میکنیم. مقدمه اول، اگه یه چیزی بخواد متصف به صفتی باشه، باید در مرتبه ذاتش نسبت به وجود و عدم اون صفت لا اقتضا یا لا به شرط باشه. مثلا جسم، جسم رو ما میخواییم متصف به سفید بکنیم، میخواییم بگیم جسم سفید است، باید جسم در مرتبه ذاتش نسبت به وجود و عدم سفید لا اقتضا باشه. اون وقت ما بهش بگیم در مرتبه ذاتش جسم سفیدی رو نداره، در مرتبه ذاتش جسم سیاهی رو نداره. در این صورت ما میگیم جسم سفید است. وقتی سفیدی بهش اضافه میشه، میشه سفید است. سیاهی بهش اضافه میشه، سیاه است. یا ماهیت، ماهیت میخوام بگیم موجود است یا میخوام بگیم معدوم است. لذا وقتی میخواد به صفات متفاوت و متقابل میخواد متصف بشه، باید نسبت به اون در واقع در مرتبه ذاتش نسبت به اون صفات لااقتضاء باشه. مثل ماهیت در مرتبه ذاتش نه موجود است نه معدوم، لذا میتونه متصف به وجود بشه، میتونه متصف به عدم بشه، مشکل نداره. مقدمه بعد اینه که گاهی ماهیت و ذات یک شی نسبت به یه صفت لااقتضاء هست، اما وجودش چطور؟ آیا وجود اون شی هم نسبت به اون صفت لااقتضاءه یا نیست؟ میگیم بستگی داره. گاهی ماهیتی یک شی نسبت به صفتی لااقتضاءه، وجودش هم نسبت به اون صفت لااقتضاءه. یعنی میتونه اون شی رو، میتوان اون شی رو هم در ناحیه ذات و هم در ناحیه وجودش خالی از این صفت فرض بکنیم. هیچ خللی هم در وجود و ذات اون شی ایجاد نمیشه. مثل گرما برای جسم. اینا اعراض مفارق هستن. تو منطق میگیم اعراض مفارق. اعراض مفارق نه مرتبه ذات، نه در مرتبه وجود یک شی قابل در واقع واجب و لازم نیستن، لکه میشه از اون جسم جدا بشن. گرما برای جسم، گرما برای سرما برای جسم، سفیدی برای جسم لازم نیست جسم حتما رنگ داشته باشه. رنگ چه ماهیت چه وجود جسم لااقتضاء نسبت به رنگ هست. مثلا هوا رنگ نداره، هیچ رنگی نداره، لازم نیست هر جسمی رنگ داشته باشه، میتونه بی رنگ باشه، آب بی رنگه. یا اینکه نه، گاهی ماهیت یک شی نسبت به یک صفتی لااقتضاء هست ولی وجودش لااقتضاء نیست نسبت به اون صفت. یعنی این صفت عرضی لازم وجود این شیه. هیچ وقت وجودش ما نمیتونیم خالی از این صفت بدونیم، همیشه این صفت با وجودش آمیخته است. مثل مکان داشتن برای جسم، ماهیت جسم اینه، جوهر ذوابعد ثلاث، جنس و فصلش، جنسش جوهره، فصلش ذوابعد ثلاثه. اما مکان داشتن چطور؟ مکان داشتن ذاتی برای جسم نیست، اما عرضی لازم وجود جسمه. جسمی که در خارج تحقق پیدا میکنه حتما باید مکان منز باشه، مکانی رو اشغال میکنه. خب با توجه به این مقدمه میخوایم در مورد زمان ببینیم. آیا زمان داشتن هم برای جسم مثل مکان برای جسمه یا مثل گرما برای جسمه؟ به عبارت دیگه، آیا زمان داشتن برای جسم عرضی لازم جسمه یا عرضی مفارقشه؟ یعنی وجود جسم ماهیتش لااقتضاء نسبت به زمانه، اما وجودش چی؟ آیا وجود جسم لااقتضاء نسبت به زمان هست یا لااقتضاء نیست؟ باید بررسی کنیم. زمان رو قبلا صحبت کردیم در موردش. زمان گفتیم مقدار حرکت را نشان میده، مقدار تغییر تدریجی شیء رو بهش میگیم زمان. مثلا سیبی که از کوچیک سبز کال حرکت میکنه، تغییر میکنه تدریجا و بزرگ میشه، مزهش عوض میشه، شیرین میشه و رنگش هم عوض میشه، این تغییر تدریجی در طول زمان اتفاق میفته. در طول زمان اتفاق میفته یعنی امتداد در زمان داره. این وجود سیال و ممتد ما ازش زمان رو میفهمیم. در مقابل زمان سکونه، سکون عدم حرکت در یه چیزی که قابلیت حرکت رو، یه چیزی که قابلیت حرکت رو داره، اگه حرکت نکنه میشن سکون. نسبت سکون و حرکت میگن نسبت ملکه و عدمه. بنابراین از نظر مولا صدرا زمان مثل مکان عرضی لازم وجود شیء متحرکه. چون شیئی که متحرک است حرکت میکنه، این حرکتش چون امتداد دارد، این امتداد قابل اندازه گیریه، این اندازه این امتدادش رو میگم زمان. مقدمه بعدی اینه که اعراض یک شیء رو میتونیم اندازه گیری کنیم. یه وسیله و یه میزانی برای اندازه‌گیری و سنجش اعراض یک شی وجود داره. هر عرضی رو با یه وسیله اندازه‌گیری می‌کنن. مثلا طول عرض کم، طول یک پارچه رو از متر استفاده می‌کنن اندازه‌گیری می‌کنن. گرما و سرما یک آب رو، درجه حرارت یک شی رو از دماسنج استفاده می‌کنن. پس کمیت، کیفیت، رنگ یک شی رو وسیله جسم یه چیزی ابزاری بالاخره اندازه‌گیری میکنن. خب حالا آیا میشه برای اندازه‌گیری میزان رنگ یک شیء از متر استفاده کنیم یا از دماسنج استفاده کنیم؟ میگه امکان نداره، ابزار اندازه‌گیری هر کدوم از این اعراض با هم دیگه فرق میکنه. این مقدمه چهار. مقدمه پنجم اینه که آیا جوهر یک شیء هم قابل اندازه‌گیری هست یا نه؟ اگه در پاسخ بگید نه جوهر رو نمیشه اندازه گرفت، جواب بهشون میگیم پس چرا میگید که من 20 سال دارم یا من 30 سال دارم؟ من جوهرم، جوهرید یا عرض؟ من جوهره دیگه. خب 20 سال مدت زمانیه که بر من به عنوان جوهر گذشته، پس اینجا سن شخص در واقع اندازه‌گیری جوهرشه. پس چرا شما میگید نمیتونیم اندازه بگیریم؟ جوهر یک شیء رو میشه اندازه گرفت. همین سنی که مطرح میکنیم، 20 ساله، 10 ساله، 15 ساله، 16 ساله. پس اگه بگید نه، این حرف شما مردوده. اگه بگید بله، خب ثبت المطلوب، حرکت در جوهر وجود داره، چون تایید کردید که جوهر یک شیء رو میشه اندازه گرفت. هر چیزی را که ثابت باشد، هیچ حرکتی نکرده باشد، چجوری شما این چیز ثابت رو میتونید اندازه بگیرید با یه چیز متحرک؟ اگه جوهر رو بشه اندازه گرفت، این نشان دهنده است که جوهر متحرکه. چگونه؟ چرا این حرف رو میگید؟ میگید چون وقتی میگیم من 20 سال دارم، یعنی واقعا این مقدار زمان بر من گذشته. خب این مقدار زمان بر من گذشته یعنی چی؟ مشا میگن یعنی از زمانی که من به دنیا اومدم تا حال جوهرم ثابته، حرکت نکرده تا زمان داشته باشه. اما جوهر من در زمانی که از حرکت زمین به دور خورشید ایجاد میشه واقع شده، بنابراین چون زمین 20 بار به دور خورشید چرخیده من 20 سال دارم. ملا صدرا میگه نه، این درست نیست. در صورتی دو چیز با هم قابل مقایسه هستند که با هم شباهت داشته باشند. اگه جوهر ثابت باشه، هیچ حرکتی در اون نباشه، چگونه قابل مقایسه با حرکت زمین به دور خورشید است؟ ما تو مقدمه قبلی گفتیم هر چیزی رو به هر چیزی نمیشه اندازه گیری کرد. وسیله سنجش کمیت را نمیتونیم برای وسیله به عنوان وسیله سنجش کیفیت به کار ببریم. به همون طریق اگه جوهر ثابت باشه، هیچ امتداد و کششی نداشته باشد، چگونه چیزی رو هیچ امتدادی نداره با یک چیز ممتد اندازه گیری میکنیم؟ مثل این میمونه که بخوای زردی زردچوبه رو با متر اندازه گیری کنی، نمیشه. بنابراین باید در من، در ذات و جوهر خودم یه چیزی داشته باشم که به سبب اون چیز با اشیاء دیگه قابل مقایسه باشم. جوهر من باید امتداد داشته باشه که قابل مقایسه و انطباق با امتداد خورشید، حرکت خورشید و چرخش حرکت زمین ببخشید و چرخش زمین به دور خورشید باشه، و این همون حرکت جوهریه. لذا همین که میگیم من 20 سال دارم، یعنی جوهر من وجود سیلانی و ممتدی داره که منطبق بر زمان حرکت زمین بر خورشید. ثبت المطلوب که جوهر حرکت دارد. این از برهان سوم. برهان بعدی، برهان چهارم، عنوانش هست زیغایت بودن طبیعت. زیغایت بودن طبیعت برهان چهارممون رو اول به صورت یک قیاس استثنایی خلاصه مطرح میکنم، بعد توضیحش میدیم. خلاصه برهان اینه: اگر جسم داخل پرانتز جوهر، جوهر جسمانی حرکت نداشته باشد غایت ندارد. لکن قبلا ثابت کردیم که جوهر جسمانی غایت دارد، پس جسم یا همون جوهر جسمانی حرکت دارد. این خلاصه برهان. اما توضیح، ما قبلا ثابت کردیم که همه موجودات دارای غایتن، یعنی به سوی یه هدف معینی در حرکت هستن. خب بنابر نظر مشاء جوهر جسمانی حرکت نداره، بلکه تغییر دفعی به شکل کون و فساد داره، یعنی صورت قبلی کاملا معدوم میشه، صورت بعدی ایجاد میشه. پس صورت قبلی و صورت بعدی به هم ربطی ندارن، جدای از هم هستن، یعنی بین صورت قبلی و صورت بعدی انفصاله. اگر شی جسمانی حرکت نداشته باشه، خب غایت هم نداره، چون تو کون و فساد صورت قبلی کاملا منعدم میشه، فساد فاسد میشه، صورت بعدی صورت جدید حادث و کائن میشه، یعنی واهب و صور اون صورت رو بر میدارد، صورت جدید رو جایگزین میکنه برای این ماده. خب دو تا چیزی که کاملا از هم جدا باشن، ربطی به هم نداشته باشن، خب غایت واحد داشتن در مورد اونها بی‌معنیه. لذا جوهر جسمانی، شیء جسمانی، غایت داشتنش براش بی‌معنیه، چون با هر صورتی که معدوم میشه و صورت جدیدی که براش ایجاد میشه، رابطه قبل و بعد قطع میشه، هدف واحدی دنبال نخواهد شد. هرچند که بگیم خب مثلا واهب و صور که صورت قبلی رو فاسد میکنه، صورت جدید رو ایجاد میکنه، غایت داره از این کارش، ولی خود این صورت ها که جواهر جسمانی هستن، چون از هم منقطع و جدا هستن، دیگه غایت واحد درشون معنا نداره. بنابراین غایت داری طبیعت جسمانی زمانی معنا پیدا میکنه، بگیم که بگیم یه صورت واحدی از ابتدا حرکت میکنه تا انتها همان صورت واحد باقی میمونه که فقط اشتداد وجودی پیدا کرده و تکامل یافته. غایت دار به سمت تکامل حرکت میکنه، طبیعت به سمت تکامل حرکت میکنه، و این غایت واحد داشتن برای ما ثابت میکنه که جسم، جسم واحد است، نه اینکه صورت‌های متفاوت، صورت‌های متفاوتی هم که میپذیره در واقع تکامل این صورت قبلی است، نه از بین رفتن صورت قبلی و آمدن صورت جدید. کون و فساد نیست، بلکه به صورت حرکت جوهری هست. این از برهان چهارم که مطلوب ما ثابت شد. برهان پنجم عنوانش هست رابطه میان قوه و فعل. این برهان هم راحته، اول خلاصه از اون رو بگم. مقدمه اولش اینه که اگر جوهر دارای حرکت نباشد، بلکه دارای تغییر دفعی، داخل پرانتز یعنی کون و فساد باشه، جوهر حرکت کون و فسادی داشته باشه، در این صورت صورت ما قبل و صورت ما بعدی که یه جسم، یه جوهر جسمانی میپذیره، دو وجود منفصل خواهند بود. یه جوهر جسمانی داریم، مثلا اون شکوفه، این صورت شکوفه بودن رو از دست میده، صورت سیب بودن رو میگیره به صورت دفعی، و صورت شکوفه هیچ ربطی به صورت سیب نخواهد داشت. یا دانه گندم صورت دانه بودن رو از دست میده، صورت جوانه رو میگیره. پس دانه گندم اگر به صورت کون و فساد باشه، دانه گندم هیچ ربطی به جوانه نخواهد بود، نخواهد داشت، در واقع رابطه واقعی بین این دو نخواهد بود. وقتی ما به دانه گندم نگاه میکنیم، میگیم این بالقوه جوانه گندمه، ولی بالفعل الان دانه است. به نطفه که توجه میکنیم، میگیم نطفه بالقوه انسان است، ولی الان بالفعل نطفه. خب آیا بین شیء بالقوه و شیء بالفعل رابطه واقعی برقراره؟ اگه حرکت جوهر حرکت نداشته باشه، رابطه واقعی بین شیء بالقوه امروز و شیء بالفعل آینده برقرار نخواهد بود. لکن استثناء داریم برقرار میکنیم. لکن استثناء تالی، نقیض تالی رو میخوایم بیاییم. اینجوری نیست. بین شیء بالقوه امروز با شیء بالفعل آینده، مثلا نطفه و انسان که در آینده میخواد انسان بشه، بین اینها رابطه واقعی برقراره. یعنی یک وجود واحدی است که امروز بالقوه است، در آینده بالفعل میشه. خب این که بالقوه به بالفعل تبدیل میشود، نشان دهنده حرکت و تغییر تدریجی است، نشان دهنده سیلان وجودیه. پس ثبت المطلوب که این جوهر دارای حرکت است، جوهر حرکت کرده است، چون از بالقوه به بالفعل تبدیل شده. حرکت یعنی همین، تبدیل از قوه به فعل. پس جوهر دارای حرکت است. این خلاصه ای برهانه. یه توضیح اضافه بدیم. به مثال ها توجه بکنید. چند تا مثال میزنیم. یه سیب سبز به سیب قرمز تبدیل میشه. سیب سبزی رو داشت قبلا، الان قرمزی رو داره، ولی خود سیب ثابته. پس عرضش عوض شده، اینجا حرکت در عرض کرده. نطفه به انسان تبدیل میشه. اینجا نظام شدن است، یعنی تبدیل شدن است. تغییر کرد. نطفه از قوه انسان رو داشت، بالقوه انسان بود، الان به انسان بالفعل تبدیل شد. خب با توجه به این مثال ها میبینیم که این امکان تبدیل شدن توی عالم ماده هست، ولی اینجوری نیستش که هر چیزی به هر چیزی تبدیل بشه. خب خلاف سنخیت علی و معلولیه که قبلا خوندیم، از گندم از گندم بروید جز جو. بنابراین نتیجه میگیریم که میان گذشته و آینده یک شی رابطه و نسبت وجود داره. گذشته و آینده با یکدیگه مرتبط هستن. واقعا میان شیء بالقوه امروز با اون چیزی که در آینده میخواد وجود پیدا بکنه نسبتی برقراره. دانه گندم که الان بالفعل دانه است، ولی بالقوه جوانه گندمه، در آینده وقتی در آینده میخواد به جوانه تبدیل بشه، بالفعل بشه، بین اینها نسبت واقعی برقرار هست. بعضی شبهه میکنن، میگن چطور میتونه بین یک امر بالقوه و یک امر بالفعل رابطه برقرار باشه؟ اون شیئی که بالقوه امروز بالقوه موجوده، در آینده بالفعل موجود خواهد شد، ولی هنوز موجود نشده، در آینده میخواد بالفعل بشود، پس الان معدوم است. لذا ارتباط بین موجود و معدوم رو شما دارید لحاظ میکنید، ارتباط غیر واقعیه. جواب میدیم که اگه ما طبق نظر مشاء غالب کن و فساد باشیم، شبه درسته، چون غالب انفصال صورت ما قبل از صورت ما بعد خواهیم بود. اما اگر انفصال رو نه، کون و فساد رو قائل نباشیم، صورت ما قبل و صورت ما بعد دو وجود منفصل از هم نیستن، بلکه صورت بعدی، یعنی صورتی که اون وجودی که در آینده میخواد تحقق پیدا بکنه، به نحوی از آنها در این صورت قبلی، یعنی الان به صورت بالقوه هست، به نحوی از آنها درش وجود داره. یعنی این چیزی که الان وجود داره خودش مرتبه‌ای از مراتب آینده است، نه اینکه شیء کنونی با شیء بالفعل در آینده بخواد نسبت برقرار بکنه تا نسبت بین موجود و معدوم پیش بیاد، بلکه شیء بالفعل در آینده به نحوی از وجود در شیء کنونی وجود داره. شیء وجود این شیء در الان و در آینده، اینا هر دو یک وجود واحدن، دو وجود مباین و منفصل نیستن، مراتب متصل یک شیء واحد هستن. لذا وجود بالقوه و بالفعل یعنی تشکیک در وجود، تشکیک یک طرفش قوه است، طرف دیگرش فعلیته. قوه به فعلیت تبدیل میشه و این عین حرکت هست. اینم توضیح برهان پنجم و اتمام درس چهلم و بخش دهم از کتاب فلسفه مقدماتی ویراست جدید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.